помаха мужа.
با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. کارن دیکر، سفیر ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که افغانستان بدون مشارکت تمام مردم آن پیشرفت نمیتواند. خانم دیکر در این مورد روز گذشته در رابطه با محدودیت آموزش دختران در افغانستان در ایکس یا تویتر سابق نوشت. او افزود که کشورش خواهان آموزش یکسان برای هم افغان هاست. هفته جاری همچون هفته آموزش در جهان تجلیل می شود، اما در افغانستان دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم در بیش از 3 سال گذشته با برگشت طالبان به قدرت مسدود باقی ماندند. نظر به ارقام سازمان ملل متحد، بیش از 1,400,000 دختر در افغانستان از آموزش محروم شدند. بانک جهانی در یک گزارش خود گفته که صادرات افغانستان از ماه جنوری تا ماه سپتامبر سال جاری میلادی در مقایسه با عین زمان در سال گذشته 14% کمتر شده. این بانک در گزارش خود که روز گذشته با رسانه‌ها شریک ساخت، یکی از علتهای کم شدن صادرات افغانستان را افزایش مالیات پاکستان بر محصولات میوه و سبزیجات افغانستان خوانده. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان، در آخر گفته بود که در 5 ماه اول سال جاری صادرات افغانستان به پاکستان 10% کاهش یافته. بر اساس گزارش بانک جهانی، از آغاز سال جاری میلادی تا ماه سپتامبر مقدار صادرات افغانستان به 92.5 میلیون دلار رسیده. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در دیدار با حسن کاظمی قمی، نماینده خاص ایران برای افغانستان و سفیر این کشور در کابل، تاکید کرده که کشورهای منطقه برای حل مشکلات افغانستان تلاش کرده و ابتکار را به دست گیرند. آقای کرزی در جریان ملاقات دیروز خود با قمی در کابل در این مورد سخن زده، اما به گفته رسانه‌های ایرانی کرزی در مورد این تلاش‌ها و ابتکارات جزئیات بیشتر نداده. کاظمی قمی روز گذشته با یک تعداد از مقامات حکومت طالبان به شمول سرپرست وزارت‌های دفاع و امور خارجه حکومت طالبان هم در کابل دیدار کرد. وزارت خارجه جرمنی روز گذشته گفت که قنصلگری‌های ایران در آمبورگ، مونشن و فرانکفورت رسماً برای مراجعین بسته شدند. جرمنی در اعتراض به اعدام 3 هفته قبل جمشید شارمت توسط ایران که تابعیت دوگانه جرمنی و ایران را داشت، دستور بستن تمام قنصلگری‌های این کشور را صادر کرد. سفارت ایران در برلین باز خواهد بود تا خدمات قنصلی را به تقریباً 300,000 ایرانی که در جرمنی زندگی میکنند انجام دهد. مقامات قضایی ایران در 28 اکتبر در مورد اعدام شارمت خبر داده بودند. او در 1955 در ایران به دنیا آمد و به سن 7 سالگی به آلمان غرب رفت و در بهار 2023 بعد از یک محاکمه سوال برانگیز در رابطه با تروریسم به اعدام محکوم شد. و ایتالیا جریمه شدید را برای کسانی که رانندگی خطرناک می کنند تعیین کرده تا تعداد تلفات حادثات ترافیکی را که در سال گذشته از 3,000 نفر گذشته بود کاهش دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، طبق مقررات نو ترافیکی که از سوی مجلس سنای ایتالیا تصویب شد، قیودات به درجه الکل در خون جدی‌تر شده و حد اعظمی آن 0.5 گرم در 1 لیتر می باشد. کسانی که مقدار الکل در خونشان بیشتر از این باشد تا 2000 یورو جریمه خواهند شد. رانندگانی که در جریان رانندگی از تلفن استفاده می کنند و یا مشغول پیام دادن باشند تا 1000 یورو جریمه می شوند. خبرهای افغانستان و جهان روز رو دیوزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. امان طوره که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که اداره های ملل متحد تلاش را آغاز کردند که برای کاهش تاثیرات تغییر اقلیم در افغانستان کمک های متوقف شده را به این کشور از سر بگیرند. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع در داخل ملل متحد در این مورد خبر داده. این کمک ها بعد از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته در افغانستان متوقف شده بودند. جزئیات در این گزارش.
دو منبع ملل متحد به خبرگزاری رویترز گفتند که تلاش ها برای باز کردن یک راه رساندن کمک های اقلیمی به افغانستان دوام دارد. افغانستان با خشکسالی شدید روبروست. از سوی دیگر در نتیجه تغییر اقلیم گاه ناگاه در این کشور سیلاب ها سرازیر می شوند، اما به خاطر مشکلات سیاسی و اداری این کشور از کمک های اقلیمی ملل متحد به بهره می باشد. بنویسه خبرگزاری رویترز، ادارات ملل متحد اکنون برای تمویل آن پروژه ها تلاش می کنند که در بخش بیشتر ساختن مقاومت در برابر مشکلات اقلیمی به افغانستان کمک می کنند. اگر این کوشش ها موفق شوند، بعد از 3 سال حاکمیت طالبان، سازمان ملل متحد بودجه ای را برای مبارزه با تأثیرات تغییر اقلیم در افغانستان اختصاص داده و به این کشور خواهد فرستاد. معاون سابق اداره محیط زیست افغانستان ولی مدقق از این تلاش ملل متحد ستایش نموده و به رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم که اقدام ملل متحد در این مورد بسیار تشویق کننده است. باید که این اقدام قبلا صورت میگرفت، ولی جای خوشی است که تلاش جریان داره تا بودجه را که قبلا دولت افغانستان از جف به دست آورده بود و او به یک شکل منجمد بود و فعلا دوباره به او دسترسی پیدا میشه تا در قسمت رفع مشکلات مردم آسیب پذیر ما که از تغییر اقلیم منتظر شدند به او رسیدگی شود.
آقای مدقق افزود این مهم است که مشکلات ایجاد شده در افغانستان به خاطر تغییر اقلیم از نو بررسی و ارزیابی شوند و اولویت ها مشخص گردند. رئیس برنامه مواد غذایی و زراعت ملل متحد دک ترنچارد به خبرگزاری رویترز گفته که در افغانستان به هر جایی که بروید تأثیرات تغییر اقلیم را بر محیط زیست مشاهده می کنید. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، مؤسسه مواد غذایی و زراعتی ملل متحد پلان دارد که در 4 ولایت افغانستان برای بهبود چراگاه ها، جنگلات و مدیریت بندهای آب $10 میلیون تقاضا نماید. همزمان با این برنامه انکشافی ملل متحد می خواهد برای آمادگی و تقویه جامعه روستایی در برابر بارانهای نامنظم موسمی در افغانستان $8.9 میلیون آماده کند. همین اداره برای پروژه های آینده در تلاش ترتیب و تهیه یک بودجه دیگر $20 میلیون می باشد. نماینده برنامه توسعه ملل متحد در افغانستان استن رودریکس می گوید که با مؤسسات مهم مانند مؤسسه جهانی تسهیلات محیط زیست، صندوق وجهی اقلیم سبز و اداپشن فاند در مذاکره هستند تا به افغانستان به ترتیب کمک ها ارسال شود که حکومت طالبان با آن دسترسی نداشته باشند. طالبان تا حال در مورد تلاش‌های ملل متحد برای آزادی کمک‌های اقلیمی به افغانستان چیزی نگفتند.
از تلاش اداره‌های ملل متحد برای کاهش تأثیرات تغییر اقلیم در افغانستان شنیدید. تغییر اقلیم جهان از یک سو باران‌های شدید و سیلاب‌ها را باعث شده، از جانب دیگر موج خشکسالی در سراسر جهان به شمول افغانستان شده است. سازمان ملل متحد گفته که افغانستان 6th کشور آسیب‌پذیر جهان از تغییرات اقلیمی است و امکانات اندک برای مقابله با آن را در اختیار دارد. تغییر اقلیم جهان روی زندگی افغان‌ها چه تأثیرات اجتماعی و اقتصادی را بر جا می‌گذارد؟ آرش امویون جزئیات می‌دهد.
کیش کردی ممکن سیلام ده خراب کنه خو؟ از ما دیگه از سیل خلاص بود، خلاص میکنه دیگه، چیز نمانده اونجا، بلش سیلام ده دیگه بود.
چرا سیلی شدید و وحشتناک بود، راه های محصولاتی رو بروی ما بند ساختن، آب و آشام میدنی درست نداریم.
از واحد باشنده ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور و حسین صمدی، باشنده روستای دره خشکی ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان شنیدید که مانند هزاران افغان دیگر بارندگی های شدید و سیلاب های مدهش اخیر را تجربه کردند و متحمل تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت شدند. همزمان با این بارندگی ها و سیلاب های ویرانگر، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد می گوید که افغانستان شدیدترین خشکسالی را تجربه می کند. شماری از باشندگان ولایت بغلان، اروزگان و زابل هم از خشکسالی میگویند.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است. از یک طرف دیگر اینکه مردم به چاهای کوبه‌ای زیاد رجوع کردند، آب چاهای قشلاقای ما خشک شده است، بعضی جاها آب خوردنی گیر نمیاد.
خشکسالی هم داشت را زپلی ده و مانان و باوری پر مخ وچه ده و با بلکل ستم نده.
موږ په سیمه کې دغه د اوبو مشکل ده، یو څاک اوبه نه پیدا کیږي، داسې وچکلی ده چې په دغه شل کاله د چا دغسې وچکلی نه پیدیږي.
تغییرات اقلیمی در جهان از یک سو بارانهای شدید و سیلابهای غیر مترقبه را باعث شده، از جانب دیگر موجب خشکسالیهای ویرانگرد در سراسر جهان به شمول افغانستان شده. پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی هم یکی از پیامدهای بارز دیگر آن در افغانستان محسوب می شود. سازمان ملل متحد در آغاز کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی COP29 که از 11 تا 22 نوامبر به اشتراک 198 کشور جهان در شهر باکو پایتخت آذربایجان دایر شده و مشکلات عمده ناشی از تغییرات اقلیمی را بررسی میکند گفته که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی است که به شدت از آن آسیب دیده و امکانات بسیار اندک برای مقابله با پیامدهای آن در اختیار دارد. نجیب آقا فهیم، سابق استاد پوهنزه زمینشناسی پوهنتون کابل هم با اشاره به این تغییرات اقلیمی میگوید.
افغانستان یکی از قربانیهای تغییر اقلیم است و سهم بسیار محدود، ناچیز و اندک دارد در تولید گازهای گلخانه‌ای. اما به عنوان عضو از جامعه بین المللی اگر صاحب یک دولت مسئول شود و مورد حمایت قرار بگیرد، میتواند نقش مؤثری را در سطح منطقه ایفا بکند. به خاطر از اینکه ما یک کشور آفتابی هستیم، در عرصه تولید انرژی های پاک از جمله انرژی خورشیدی و انرژی بادی میتواند یک سهم زنده در منطقه ایفا بکنه، نه تنهایی که در تولید انرژی به خود کفایی برسه، میتونه به عنوان صادر کننده انرژی پاک در سطح منطقه شمرده شود و از این ناحیه میتونه افغانستان نقش سازنده داشته باشه.
در بیش از 3 سال گذشته رویدادهای طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی و سقوط نظام سیاسی و اقتصادی در افغانستان باعث تشدید بحران بشری شده و عدم شناسایی حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی هم دسترسی افغانستان را به منابع بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی قطع کرده است. برای نخستین بار در 3 سال گذشته یک هیئت طالبان به رهبری مولوی مطیع الحق خالص، سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت آنها، به کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی COP29 در باکو رفته است. او به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت:
ضرورت ده چه باید اپورتول
نیاز است که باید در مجموع همه ممالک و جهات مختلف در مقابل تغییر اقلیم و سازگاری در برابر آن دست به دست هم بدهند و در جایی که آسیب وارد می شود در برابر آن به طور مشترک مبارزه کنند.
تغییرات اقلیمی در جهان و رویدادهای طبیعی ناشی از آن روی زندگی افغانها تأثیرات عمیق اجتماعی و اقتصادی را بر جا می گذارد. دکتر طارق فرهادی، کارمند سابق بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی، در مورد این تأثیرات بیشتر می گوید.
هر دفعه که سیلاب میشه، هر دفعه که یک بدبختی از این گونه میاد در افغانستان، پول کافی نیست که پس دوباره زندگی مردم، خانه و جای مردم، مواشی مردم دوباره ساخته شود. و خشکسالی ما در غرب افغانستان، جنوب غرب افغانستان، شمال غرب افغانستان دیده میشه. مردم مجبور است که از اون مناطق کوچ کنه، برایشان دیگه کاروبار نیست، کشت و کار نیست. افغانستان یکی از کشورهایی است که زیادترین در حقیقت خساره را میبینه از تغییرات اقلیمی.
بر اساس یافته های مؤسسات و نهادهای بین المللی، خانواده های شهری و روستایی به میزان های متفاوت از رویدادهای طبیعی و بحران اقتصادی موجود در افغانستان متاثر شدند. سازمان ملل متحد میگوید بانک افغانستان بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیم جهان دیده و کمترین آمادگی را در برابر آن دارد. ممکن است افغانها مجبور شوند که راه حل های جدیدتر و بهتر را برای کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی در عرصه های مختلف زندگی خود اتخاذ کنند. شماری از دانشمندان هم می گویند که رویدادهای طبیعی اخیر سرآغاز تأثیرات تغییر اقلیم است که احتمال دارد در سالهای آینده جهانی تر شده و آزمون های تازه را ایجاد کند. این در حال است که بر اساس آمار مؤسسات و نهادهای بین المللی، در حال حاضر بیش از نصف نفوس افغانستان با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شما هستیم و این شماره را که شامل مطالب متنوع است تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را داریم: چند جالب آموزنده از رسانه ها را در شروع برنامه خواهید شنید، داستانی با عنوان زلزله از نوشته های عبدالصمد ثبات، یکی از نویسنده های معاصر افغانستان، پارچه شعری از سید اسماعیل بلخی به صدای لیزا میرزاد، بحث روانی هفته پیرامون ملالت، یاد خیری از عبدالرحمن پژواک مرد فرهنگ و سیاست در تاریخ معاصر افغان،
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شما هستیم و این شماره را که شامل مطالب متنوع است تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را داریم: چند جالب آموزنده از رسانه ها را در شروع برنامه خواهید شنید، داستانی با عنوان زلزله از نوشته های عبدالصمد ثبات، یکی از نویسنده های معاصر افغانستان، پارچه شعری از سید اسماعیل بلخی به صدای لیزا میرزاد، بحث روانی هفته پیرامون ملالت، یاد خیری از عبدالرحمن پژواک مرد فرهنگ و سیاست در تاریخ معاصر افغانستان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در شماره در حال نشر سه جالب از رسانه ها داریم. اولی دوراندیشی از صفحه داستانهای آموزنده، دومی سخنان مفید بزرگان و سومی 11 قانون الماسی برای یک نسل نوین از صفحه احسان حیات. نخست دوراندیشی. پیرمرد زرگری به دکان همسایه زرگر رفت و گفت: ترازویت را به من بده تا این خرده های طلا را وزن کنم. همسایه‌اش که مرد دوراندیشی بود گفت: ببخشید، من غربال ندارم. پیرمرد گفت: من ترازو می خواهم و تو می گویی غربال نداری، مگر کر هستی؟ همسایه گفت من کر نیستم، ولی درک کردم که تو با این دستهای لرزان خود چون خواهی خورده های زر را به ترازو بریزی و وزن کنی، مقداری از آن به زمین خواهی ریخت. آن وقت برای جمع‌آوری آنها جاروب خواهی خواست و بعد از آن که زرها را با خاک جاروب کردی، آن وقت غربال لازم داری تا خاک آنها را بگیری. من هم از همین اول گفتم که غربال ندارم. هر که اول بنگرد پایان کار، اندر آخر او نگردد شرمسار. جالب دوم، سخنان بزرگان. به خاطر داشته باش که همسایه هایت بیشتر از خویشاوندان و نزدیکانت تو را می شناسند، هرچند که با آنها هیچ آشنایی نداری. برای کسی که کاری را انجام نمی دهد، دعا کمکی برایش نمی کند. پیش از آن که پل را ویران کنی، فکر کن که آیا می خواهی دوباره برگردی؟ هیچ وقت بار دیگر جایی نرو که برایت خوشایند نبود. از هیچ کس تقاضای چیزی نکن که زمانی برایت جواب رد داده بود. و دیگر این که نزد کسی نرو که زمانی تو را رنجانده بود. تا زمانی که تو را قدر می کنن که به تو ضرورت دارن، هیچ وقت از زندگیت شکایت نکن. دوستانت را متأثر و دشمنانت را خوش می سازی. هیچ کاری هم از دست خودت ساخته نیست. کسی را به ماندن مجبور نکن. کسی که دوستت دارد با تو می ماند و کسی که ندارد به هر صورت می رود. اگر برای کسی آدم خراب شدی، به این معناست که به او کارهای خوبی انجام داده ای. هیچ وقت از این نترس که آدمها را از دست می دهی و تنها می مانی، چون تو همیشه تنهاستی. وقت در خوابیدن و زود بیدار شدن آدمها را صحتمند، غنی و هوشیار می سازد. سه چیز هرگز دوباره بر نمی گردد: زمان، سخن و امکانات. پس وقت را تلف نکن، حرفت را سنجیده بزن و امکانات را از دست مده. وقتی صحبت می کنی، باید حرفهایت بهتر از خاموشیت باشد. و جالب سوم، 11 قانون الماسی برای یک نسل نوین. دوستانی پیدا کنید که شما را مجبور به بالا رفتن کنند. در زندگی خود خطر و ریسک را قبول کنید. اگر برنده شوید می توانید رهبری کنید. اگر ضرر کردید می توانید راهنمایی کنید. راز آینده شما در برنامه های روزمره شما نهفته است. اگر امروز چیزی نداشته باشید، فردا هم چیزی نخواهی داشت. ساختن شخصیت حداقل 20 سال طول می کشد و از بین بردن آن فقط 5 دقیقه. به این دلیل نگذارید چوکی، مقام، زر، زیور، زور، زمین معاونیت شما را اغوا کند و جزئی از تاریخ شوید. زندگی جاده هموار نیست. به خاطر ناهموار بودنش دوستش دارم. این ناهمواری هاست که انسان را هموار می سازد و این انسان است که ناهمواری ها را هموار می سازد. مشکلات همیشه هستند. مهم عکس العملتان با آن مشکلات است. نگاهتان با آن مشکلات است. با باورهایت کار کن، زیرا باورهای تو زندگی تو را می سازد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا افتاد قمش داره؟
صدای بی صدایان. همین کمک که میرسد به ما مردم غریب هیچ نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته یک داستان تراژیک تا حدودی قرین به واقعیت داریم با عنوان زلزله. این داستان روایت حوادث زلزله در غرب افغانستان را می رساند که چند سال قبل با عواقب خانمانسوز، هولناک و تلفات جانی و ناشی از آن که خانه ها را با باشندگان آن به کام مرگ کشاند. روایت این داستان را نویسنده ناماشنا عبدالصمد ثبات نوشتند که بازنشر آن را از صفحه وزین دوست گرامی شفق همراه رو برداری نمودیم. داستان را رویا معدومی می خواند.
روز خزانی کم سرد و آفتابی بود. در باغ همسایه یکان خوش انگوری که در کدام تاک مانده بود در شدت باد از زیر برگ های خزان زده نمایان بود. صبح ملا آزان باد به شدت میوزید، خاک و خاشاک را هر سو پراگنده می کرد. خاک باد به شدت یکان انجیر را از درخت به زمین می زد. آن روز مرغ های ما یک جا از کنج جالی مرغانچه خلاف روزهای دیگر به کنار دیوار جمع و سرها را زیر بال و از خاک باد چشمانشان را پنهان کرده بودند. پر و بالشان پر شده و خیلی خاک زده بودند. سگ سیاه خلاف روزهای دیگر امروز که مرا دید مستی نکرد. چند بار چشمانش را باز و بسته کرد. فکر کردم ناجور است. پیشش رفتم، تب خوش نداشت. دلش نشد از جایش برخیزد. چند بار خسته سویم نگاه کرد. فکر کردم از خاکباد خوشش نیامده. کنار رمه پهلوی سرور سگ زرد همچون سگ سیاه کلش بر پاهایش تکیه زده چند بار مرا نگاه کرد و چشمانش را دوباره بست. حیران شدم، مثل هر روز ندوید، مستی نکرد. من و سرور رمه را حرکت دادیم. سرور مثل هر دو سگ امروز چرتی بود. باد که به شدت خاک را بر بدن ما و به زمین می زد حالا به آن شدت نمی وزید. هر قدر به سوی تپه نزدیک شدیم هوا سرد شده رفت، اما زرد هنوز این سو و آن سو می دوید و می خوابید و غوغو می کرد. نه من چیزی فهمیدم و نه سرور. گوسفندها را به کنار و بلندی های تپه گشتاندیم. چشم به هم زدن خاکباد تیره و غلو غلو فضای قریه ما و قریه های دیگر را از دید ما پنهان کرد، ولی بوی و مزهش آشناست. ها، خیلی آشناست. گاه بوی مادرم را دارد و گاه بوی سگ سیاه و بوی برادر قندقی مرا. نمی دانم چی حکمت است. من هم بوی خواهر، مادر و پدر مریضم را از خاکباد می چشم. شاید ترسیده ایم، ورنه بوی آنها، بوی سگ سیاه و بوی گاوها کجا و خاکباد تپه و دامنه تپه کجا؟ زرد و گوسفندها هم ترسیدند. برویم سوی قریه. جانب قریه برا افتادیم. زرد دوباره غوغو کرده خوابید. در غلوی خاکباد گم شد. لحظه بعد سرور در میان گریه صدا زد. آهای، عمر نگاه کن، از طرف شمال قریه خاکبادهای دیگر هوا را پر کرد. این چی روز است؟ قهر خدا می بارد. گوسفندها هنوز هم بعبه می زدند. سرور چند بار غوغو زرد را با پرتاب کلاخ و سنگ خب کرد. زرد به گونه عذر پیش پاهایم خوابید، دوباره برخاست غوغو کرد. خاک بیشتر گرد چشمانش چسبیده بود. از میان خاکباد جانب قریه بیرون شدیم. هرچی نزدیک شدیم قریه آنچنان که بود نبود. خانه ها دیوار نداشتند، بام نداشتند، دروازه ها معلوم نمی شدند. هر سو کوت خاک و خشت بود. سگ زرد بر مخروبه های خشتی و خاک هر سو دوید، بوی بوی کرد، قوله کشید، غو غو کرد، قوله کشید. خاله نسرین همسایه های ما با دستانشان خاک و خشت پس می کردند، چیز می پالیدند، نوحه سر داده بودند. منصور، نثار، نجیبه، جمیله، نصیر، ستاره، فضل، محجبین صدا بکشید، کجا هستید؟ خدایا این چی حال و این چی روز است؟ زلزله همه را با خود برده. آه خدایا، پالیدم خانه خود را نیافتم. اشکهایم را پاک کردم، دیدم همه خانه ها نبودند، تنها در آن دور تعمیر مکتب مانده بود. صدا زدم مادر، نور، انور، بابا، سلیمه، هیچ کدامشان جواب ندادند. پرسیدم خاله از خانه ما چه خبر؟ صدای خاله نسرین بود، با گریه گفت آن سوتر زیر پای گوسفندها را بپال، زیر خشتها و خاکها را بپال، خدا می داند کی زنده مانده و کی مرده، زلزله قهر خداست. گریه کرده خشت پس کردم، خاک با دستان خود رفتم. کس از خانواده ما پیدا نشد. چیغ زدم خاله نسرین اینجا کس نیست. او و خاله زرگل در میان گریه صدا زدند بپال بپال هستند. خاله زرگل چیغ زد کسی هست، بیایید که نیم جان است، کمک کمک. دیدم کله نواسش جمیلگک را از زیر خاک و خشت کشیده بود، تنش زیر خاک و خشت بود. خاله نسرین کلش را کش می کرد. خاله زرگل چیغ زد نسرین نسرین هنوز گرم است، نمرده، کمک کن کمک کن. من هم اینجا دست افضل بچگکم را پیدا کردم، اینه کلش پیدا شد، کمک کمک که گرم است، مسلمان ها کمک کنید. کسی نیست اینجا؟ کی کمک کند؟ خدا خودش کمک کند. از زیر خاک و خشت کش کن بکشش، هر کس یکی را بکشد. آدم ها از قریه های دیگر، از شهر و نفرهای حکومتی و یگان نفر دی ما که مثل من و سرور از محل حادثه دور بودند، گروپ گروپ در سر تا سر قریه تا به شام و شب بر خاک و خشت لگد کرده و گریه کرده می پالیدند. تعداد را مرده و تعداد را نیم جان از زیر خشت و خاک کشیدند. هر لحظه مرده بیرون می آوردند. زخمی های بیرون آورده شده تا به انتقال مثل ما گریه می کردند، واویلا می گفتند. فضا پر از گریه و واویلا بود. مرده ها خاک زده، زخمی ها خونچکان و خاک زده بودند. گریه غلام رسول برادر قنداقی من به گوشم می رسید. هر سو دویدم گوشم را بر خشت و خاک گذاشتم. دلم قرار نمی گرفت. خشت و خاک پس کردم. تخته دروازه نمایان شد. صدای گریه بیشتر شد. صدا زدم زرد زرد بیا حالا زرد کمک کن. زرد نفهمید، مصروف بود جای دیگری، خاک ها را پنجال کش می کرد. کس گوشه تخته را با من گرفت. تخته مانی ریختن خشت ها و خاک بر غلام رسول شده بودند. با قنداق پر از خاک بیرون کردمش. روی و چشمانش را خیلی خاک زده بود، مکرر گریه و صرفه می کرد. تیم صحی ولسوالی غلام رسول را از بغلم داخل امبولانس بردند. از مادر، بابا، غلام، برادرم، سلیمه، سگ سیاه هیچ درک تا به نیمه های شب نشد. افراد کمکی من و سرور را تسلی می دادند. اجساد مادر، بابا، غلام، برادرم، سلیمه را از زیر خاک نیمه شب بیرون آوردند. یک جا با اجساد خانواده سرور و دیگر همسایه ها شنیدم می برند به شفاخانه شهر. جسد سگ سیاه را دورتر زیر خاک کردند. سگ زرد کنار خاکش خوابید. سرور هین گریه خنش را پاره، خاک بر سرش باد می کرد. از خانه ما من ماندم و غلام رسول که در اتاق مکتب قریه بالا با شیر چوشک به کمک خاله بی بی همسایه ما شیر بز به او می دهیم.
داستانی بود با عنوان زلزله از نوشته های عبدالصمد ثبات، یکی از نویسنده های معاصر افغانستان. در بخش دکلمه این هفته دکلمه نابی داریم از شعر مرحوم و مغفور سید اسماعیل بلخی و صدای لیزا میرزاد. این دکلمه را علاقمند مجله بانو فرشته بیگ از نشر خانه مولانا فرستادند. خانه مولانا نهادی است که در حوزه فرهنگ، ادبیات، هنر و تاریخ فعالیت می کند. مرحوم سید اسماعیل بلخی از مبارزان راه عدالت و شاعر بالادست و صاحب دیوان بودند. بیایید غزلی از مرحومی را به صدای بانو لیزا با هم بشنویم.
ما را شرار عشق به وضع عجیب سوخت، یعنی که هست بود از آن یک لهیب سوخت. راحت چو خواستیم دمی در پناه سب، از دل خبر رسید که صبر و شکیب سوخت. میخواست رنگ عقل شود زیب این بنا، فین شعله در نخواست از این خانه زیب سوخت. تا خواست شرح عشق کند سیب دفتری، آتش گرفت خانه و کلک ادیب سوخت. بیمار درد عشق خلاصی از آن نیافت، کین طب امان نداد دوا و طبیب سوخت. هر نوبهار داد خبر از وصال دوست، ورنه خزان پار دلی اندلیب سوخت. ما را خرد چو شیخ اگر هم نصیب بود، برق جنون دوید به ناگه نصیب سوخت. خاکش یقین به قهر برد باد نیستی، آن که تناب می زمک رو فریب سوخت. آتش مزن به هیچ دل ای سرفراز بخت، بسیار دیده ایم فراز از نشیب سوخت. مستان کنار تربت بلخی به چنگونای، او را خبر کنید چو روزی رقیب سوخت.
پارچه شعری بود از سید اسماعیل بلخی به صدای لیزا میرزاد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در بحث روانشناسی این هفته با بود ملالت درنگی داریم. با باور تلبرگ معلم روانشناسی، علم روانشناسی و جیهی بسیار روشنتری از ملالت را کاوشگری می کند و به نوجویی سوق می دهد. در نیمه دوم سده 19 و اوایل سده 20 پدیده ملالت بین مؤلفان اگزیستانسیالیست منفور بود. آنها ملالت را عنصری نامطلوب و مانی برای همه انسانها می دیدن. و حال ملالت در آثار انگلیسی و ملالت در نزد اگزیستانسیالیست ها چه مفهومی دارد و ملالت چگونه به صفت رشته علمی ظهور کرد؟ همکارم مرسلین ارسلا با استفاده از نوشتاری از سایت وزین نبشت درنگی دارد در مورد علم ملالت که با هم می شنویم.
ها
هنگام ملال و سر رفتن حوصله هر کدام از ما به شیوه خود ما واکنش نشان می دهیم. برخی ممکن است دنبال یا علاقه سرگرمی تازه‌ای بروند. بعضی هم تخمه می شکنند و تلویزیون تماشا می کنند. شاید حوصله سر رفتن برای شما تجربه روزمره یا کم اهمیت باشد، اما تعجب آن که بحث ملالت در سده های اخیر دگرگون شده است. مدت ها پیش از آن که واژه ملالت یا بوریدوم در زبان انگلیسی ظاهر شود، یکی از اولین موارد اشاره به آن را در شعر لاتین اثر لوکورس در قبل از میلاد می‌بینیم. او از زندگی ملال آور یکی از اهالی ثروتمند روم می نویسد که به خانه ییلاقی خود می گریزد و آنجا هم همان قدر حوصله‌اش سر می رود. اولین ذکر مکتوب واژه ملالت در زبان انگلیسی ظاهراً در روزنامه بریتانیایی آلبیون در 1829 بود، ولی چارلز دیکنز بود که این واژه را رواج داد. معروف است که او این واژه را در رمان خانه متروک 1853 استفاده کرد. بانوی اشرافی موسوم به خانم ددلاک جایی میگوید که چیزهای مختلف من جمله هوای نامساعد، سرگرمی های مبتذل مثل موسیقی و تئاتر و مناظر آشنا تا حد مرگ حوصله او را سر برده است. در عصر ویکتوریا ملالت و کسالت آلودگی مضمون پرطرفدار بود، خصوصا برای توصیف زندگی طبقه مرفه که ملالشان می توانست باستاب از جایگاه اجتماعی ممتازشان باشد. مواقع در آثار انگلیسی عصر ویکتوریا ملال و کسالت آلودگی به مضمون پرطرفدار بدل می شود، خصوصا برای توصیف زندگی طبقه مرفه که ملالتشان می توانست باستاب از جایگاه اجتماعی ممتازشان باشد. مثلا یکی از شخصیت های دیکنز موسوم به جیمز هارت هاوس روزگار سخت ظاهرا عاشق ملالت ابدی است، چون آن را نشانه از نجیب زادگی خود می پندارد و حتی اظهار می کند که در زندگی خود به عنوان عضو سوار نظام و طی سفرهای فراوانش کار جز ابراز ملالت نداشته است. ملالت اگزیستانسیالیست ها در نیمه دوم سده 19 و اوایل سده 20 پدیده ملالت بین مؤلفان اگزیستانسیالیست منفور بود. آنها ملالت را عنصر نامطلوب و مانعی برای همه انسان ها می دیدند، نه فقط برای طبقه مرفه و زندگی به اصطلاح پوچ آن. مثلا سورنی کیرکگارد فیلسوف اگزیستانسیالیست پیشگام یک بار نوشت حوصله خدایان سر رفته بود، برای همین آدمیان را خلق کردند. با گفته او این تازه آغاز مشکل ملالت بود، چون در نهایت همین ملالت باعث شد آدم و حوا مرتکب گناه نخستین شوند. برای همین مایه تعجب نبود که کیرکگارد ملال را سرچشمه همه گناهان خوان. چندین اگزیستانسیالیست دیگر هم همین نظر مساعد را داشتند. ژان پل سارتر ملالت را جزام روح نامید و فردریش نیچه در موافقت با کیرکگارد گفت ملالت خدا در روز هفتم خلقت می تواند موضوعی برای یک شاعر بزرگ باشد. آرتور شوپنهاور در باب ملالت از همه پیشی گرفت و معتقد بود که استعداد انسان برای ملال شاهد بر پوچی نهایی زندگی است. او در رساله موسوم به پژوهش در باب بدبینی اینطور نوشت: حقیقت این امر کاملا روشن است. کافی است این را در نظر بگیریم که انسان ترکیبی از نیازها و ضرورتها است که به سختی ارضا می شوند و حتی وقت ارضا شوند تنها چیزی که او کسب می کند خلاصی از درد است و تنها چیزی که برایش می ماند تنهایی در ملال است. ظاهراً دنیای ملالتباری که اگزیستانسیالیست ها ما را از هان برحذر می دارد جهان فاقد از هدف است. علی‌رغم ملالت در سده 20 روانشناسی به عنوان یک رشته علمی ظهور کرد. گرچه سواد ما درباره بسیاری از عواطف تدریجاً بیشتر شد، عجیب آنکه کسی سراغ ملالت نرفت. کارهای روانشناسی اندک درباره ملالت انجام شد که نسبتاً تئوریک و اغلب عاری از دردهای تجربی بوده است. این کارها به ندرت تصویر مثبت‌تری از اکسنالیست ها در باره ملالت ترسیم می کنند. در سال 1972 ایرش فروم روانکاو آمریکایی آشکارا ملالت را تخمی کرد و آن را احتمالاً مهمترین منشأ پرخاشگری و ویرانگری در زمانه ما خوان. روانشناسان دریافتند که ملالت انسان را تشویق می کند به دنبال معنای زندگی برود، او را وادار به کاوشگری می کند و به نوجویی سوق می دهد. ولی طی چند دهه اخیر تصویر ملالت باز هم عوض شده است و برعکس گذشته این عاطفه بدنام ارج و قرب پیدا کرده است. توسعه ابزارهای بهتر به روانشناسان امکان داده تا این عاطفه را با دقت بیشتری آزمایش کنند و روشهای تجربی به محققان امکان داده تا ملالت را در قالب رفتارهای واقعی باز تولید کنند. مطابق این پژوهش‌ها، همان طور که اگزیستانالیست‌ها به ما هشدار می‌دادند، ملالت در واقع می‌تواند مشکل آفرین باشد. کسانی که زود حوصله‌شان سر می‌رود، بیشتر مستعد افسردگی و استرابند و تمایل به پرخاشگری دارند و معنای کمتری برای زندگی قائلند. اما در عین حال، روانشناسی وجهه بسیار روشن‌تر از ملالت را آشکار کرده است. محققان دریافتند که ملالت آدم را تشویق می‌کند به دنبال معنای زندگی برود، او را وادار به کاوشگری می‌کند و به نوجویی سوق می‌دهد. معلوم شده که ملالت نه تنها عاطفه شایع است، بلکه به درد بخور هم است، چون مردم را وادار می‌کند درباره فعالیت جاری خود تجدید نظر کرده و سراغ جایگزین‌های مفیدتر بروند، مثلا بر خلاقیت خود بیفزایند و گرایشات جامعه دوستانه‌تری پیدا کنند. به این ترتیب ظاهراً سر رفتن حوصله و ملالت کمکمان می‌کند رفتارمان را متعادل کنیم و برای مدت طولانی در شرایط بیهوده در جا نزنیم. به نظر می رسد که ملالت نه فقط مرض طبقه مرفع و تهدید وجودی نیست، که برعکس قسم مهم از خزانه ذهنی آدم ها در مسیر شکوفایی زندگی است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بحث روانی هفته پیرامون ملالت را مرسلین ارسلا تقدیم نمود.
در جام جهانبین غزل خاک فگندند، زین جرعه که در ساغر پژواک فگندند. در بزم گران سنگ ترین شیشه شکستند، و از باغ سبک روح ترین تاک فگندند. آن شیشه شکستند و چه ناگاه شکستند، وان تاک فگندند و چه بیباک فگندند. پیمانه واصف شوده ای کاش لبالب، زان جرعه که در ساغر پژواک فگندند. پارچه شعر نابی در قالب مرثیه شنیدید از استاد واصف باختری که حین استماع مرگ عبدالرحمن پژواک سروده بود. در کوتاه جمله ها پژواک این مرد خردمند و صاحب سیاست را بشناسیم. استاد عبدالرحمن پژواک یک هفته بعد از اعلان سلطنت امیر امان الله خان در 16 هوت سال 1298 شمسی، زمانی که پدرش قاضی عبدالله در ولایت غزنی ماموریت دولتی داشت، در آن دیار متولد شد. پژواک دو سال اول مکتب را در باغبانی، دهکده کوچک اما زیبایی است میان سیاکو و سفیدکو در کنار دریا که در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار موقعیت دارد، آغاز کرد. تعلیمات ثانوی را در لیسه حبیبیه شهر کابل به پایان رسانید و بعد شامل فاکولته طب شد. اما بنابر مرگ پدر نتوانست بیشتر از دو سال به تحصیلات عالی ادامه دهد. ناگزیر در انجمن ادبی کابل به حیث ترجمان شروع به کار کرد و بعدها برای مدت دو سال در پوهنتون ایدنبری اسکاتلند در شعبه روابط بین المللی و ژورنالیسم عملی آموزش دید.
بیایید نخست مرثیه‌ای که خانم پروین پژواک نواسه استاد پژواک به نام گل سرخ سرخرود برای پدر کلانش سروده است بشنویم.
به چشم‌زار رسیدی، به چشم‌زار حقیقی، زیر سایه چنارهای بلند جرحه چند آب نوشیدی، جرحه هم بر خاک فشاندی و گذشتی. در استقامت چون که، در قناعت چون که، از گنج خیش و ایران، از رنج خیش آباد بودی. گلی به سرخی تو از سرخ رود نخواهد روید بار دیگر، باغبانی به من گفت. با سلام به گرمی نور آفتاب و با درود به مهربانی قطره های هاب، هموطنان گرامیم را در سرتاسر خانه مشترک ما زمین سلام و شاد باش میگویم. در این جای شک نیست که مادر کلان من، همسر ایشان و مادر من یگانه فرزندشان نتوانستند کورا چون همسر و پدر دادرس در کنار خیش داشته باشند، ولی با وجود جدایی طولانی آنها با وفای شرقی رشته های محبت را میان هم نگه داشتند. چنانچه آخرین شعر استاد پژواک مرثیه ای است که در رسای همسر خیش سرود: ای همسر با وفا رفیق جاوید، رفتی ز جهان تیره ترس و امید، داغت نتوان زدود از لاله دل، تا مه به فلک باشد و تابت خورشید. کمتر از 3 ماه پس از مرگ مادر کلان بزرگوارم، استاد پژواک نیز این جهان تیره ترس و امید را بدرود گفت. آنچه که من از دوران کودکی خیش تا اکنون که ایشان بر رحمت عقل پیوستند احساس کرده هم، موجودیت معنوی استاد پژواک در کانون خانواده بوده است. این حضور چنان قوی و ملموس است که اندیشه و میر ایشان در دل و ذهن ما همچنان زنده است. هر آنگاه که سخن از آزادی و کرامت انسان می آید، من او را به خاطر می آورم. هر آنگاه که سخن از عشق وطن و مردم به میان می آید، من او را به خاطر می آورم. هر آنگاهی که دیدار مادرم دست می دهد یا زیبایی های طبیعت را می نگرم، من او را به خاطر می آورم. من هنوز طفل بودم که ایشان از وطن مهاجر شدن، ولی به یاد می آورم که بعضای خانواده می گفتن از او میراث جز اندیشه آزاد نخواهند. از آنجایی که زندگی ما زندگی دشوار بوده است، خاطره های شاد کم است. تنها تسلی هم این است که پدر کلان پر افتخار چون هو داشته هم که پژواک اندیشه‌اش تا نوز در دره های ذهن من و هموطنانم تنین انداز است. من می دانم که استاد پژواک با دل نهایت شکسته و خاطر نهایت آزرده از این جهان رفت، بیان که ثمره مبارزه خود را ببیند و طعم پیروزی و شادی را بچشد.
استاد پژواک در سال 1319 مسئولیت نشر روزنامه اصلاح را به عهده گرفت. با چند وظیفه دیگر نشراتی بالاخره در وزارت خارجه شامل کار شد و تا سال 1337 در شماری از کشورهای غرب سفیر و اتشه‌های فرهنگی بود و از سال 1337 شروع و تا 14 سال دیگر به حیث سفیر کبیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل کار کرد و پس از آن در بن، دهلی و لندن سفیر شد و در سال 1357 از آخرین سفارت استعفا داد و به کابل برگشت. و اما به نوشته دکتر اسدالله شعور، مسئول بنیاد فرهنگ افغانستان در بیرون از مرز، پژواک از سوی رژیم وقت در منزل خودش تحت نظارت قرار گرفت و همین مسئله انزجار و ایران نسبت به رژیم دست نشانده شوروی بیشتر ساخت و در همین سالها بنا به بهانه مریضی به هند رفت و اما قبل از رفتن به هند در سال 1359 کمیسیون دفاع از حقوق بشر در افغانستان را تأسیس کرد و کار آن کمیسیون نیز بعد از برآمدن استاد از کشور توسط برخی از همین همکاران تا سال 1990 جسته و گریخته ادامه یافت. استاد حبیب الله رفیع از جمله همکاران مرحوم پژواک در کمیسیون دفاع از حقوق بشر افغانستان در آن زمان بود که در مورد شخصیت استاد پژواک چه ابراز نظرهایی دارد می شنویم.
استاد عبدالرحمن پژواک یک شخصیت ملی کشور بود که بودهای زیادی داشت. بود فرهنگیش در بلندترین پایه قرار داشت، همچنان بود سیاسیش نیست. وی قلم توانا داشت، به زبان پشتو و دری به هر دو زبان شعر والا و بالا می گفت. در شعر دری از میرزا عبدالقادر بیدل پیروی می کرد و در شعر پشتو از رحمان بابا. به این ترتیب شعر وی در مسائل ملی و اجتماعی و هم مسائل ذوقی به سویه بسیار عالی بود. علاوه بر این نثر شیوا می نوشت. کلمدار روپی درامی است که وی به نثر بسیار زیبا و نثر مسجع‌نما در پشتو نوشته است و پیشوا اثر است که از جبران خلیل ترجمه کرده و به زبان بسیار رسا و شیوا و زیبای دری نگاشته است. دیگه به این اساس وی کارهایی که از خود به یادگار گذاشته او پایدار و همیشه جی خواهد بود. پژواک در قلب تمام ادب دوستان جا دارد و از اشعار و آثارش استفاده می شه و حتی بعضی ها او را به یاد داشته می باشد. یک بیت از پژواک است: نخواهد رفت برباد ار به خون ترگشت خاک ما، که در طوفان گردی از زمین تر نمی خیزد.
کتاب ناهید نامه که به شعر سپید نگاشته شده اثری است دارای ارزش بلند ادبی از استاد پژواک که در نوع خود از حیث مضمون، محتوا و حجم نخستین و پرارزش‌ترین سروده در ادبیات معاصر دری شمرده می شود. یک زن نام کتاب دیگری است از استاد پژواک که شامل دو داستان به زبان دری با ترجمه انگلیسی. در مقدمه داستان یک زن آمده است: داستان یک زن حکایتی است در قباحت ظلم و ستم که قرنها حاکمیتش را با آب چشم زن و مرد ساکن این مرز و بوم پروریده و کوشیده است تا آن را با تمسخر به کرامت انسانی و تحقیر محبت و زیبایی مشروعیت بخشد. پژواک که در سالهای اخیر بنابر بیماری معده که بالاخره به سرطان مبدل گشت و او را از پا در انداخت، سرانجام به صبح روز 18 جوزای 1374 مطابق به 8 جون 1959 میلادی در حیات آباد پشاور پاکستان به جاودانگی پیوست و جسد او را به ننگرهار آوردند. روحش شاد باد. شنونده های محترم، با سپاس از خانم پروین پژواک، نواده پژواک بزرگ، که دکلمه پارچه شعر نابی را با صدای خود مرحوم استاد پژواک از دیار هجرت برای ما فرستادند، با کمال امانت داری آن را به نشر می رسانیم.
چندان که سال می رود و پیر می شویم، من کردگار سازی تدبیر در دست عقل نیست، چه تعیین سرنوشت ناچار رفته بنده تقدیر. گاهی به جرب فلسفه تعذیر می کند، گاهی به حکم سفسفه تکفیر می شویم. در خواب داد آینه در دست ما رویای حیات چه تعیین. ما آن عمارتیم که گر صد هزار بار، ما آن عمارتیم که گر صد هزار بار ویران شود ز حادثه تعمیر میشد. زین پیشتر نوازش اگر دیدم ای ملول، اکنون به رب کعبه تحقیق میشویم. بیدار اگر شویم ز رویای زندگی، فارغ چه خواب مرگ به تعبیر میشویم. قدی جوان نه آن لکه بر آسمان شویم، پژواک رفته رفته زندگی نشویم.
یاد خیری بود از عبدالرحمن پژواک، مرد فرهنگ و سیاست در تاریخ معاصر افغانستان. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای نینواز به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.